أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرع ششمی که مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجیح آوردند این است که آیا قیاس میتواند مرجحات باشد یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتند نه، برای خاطر این که امام علیه السلام فرموده قیاس حجت نیست، خیلی هم با شدت فرموده مهلن مهلن یا ابان از سنت و ازا قیست محقد دین، سنت رو بخوای قیاس کنی دین رو نابود کردی. ازا گفتن که چون امام علیه السلام قیاس را نه حجت نمیدونه، عمل به قیاس را هم حرام شدید میدانه و ما بخوایم اینجا مرجحش قرار بدیم، این گناه، گناهش هم بزرگه و این مرجح نمیتواند باشه. چنانچه کفای مطالعه کرده باشید، مرحوم آخوند هم همینجور از مطلب رد میشند و شیخ بزرگوارم فرمودن از مطلب رد میشند و این که قیاس نمیتواند از مرجحات باشه. هلی؟ اون که قیاس نی، قیاس نی. حالا همینجا این فرمایش ایشون رو بگیم به آخر نگیم، مگر این که تلقیح منات کنیم یا اولویت در کار باشه که بهش میگن قیاس منصوص العله، یا علتی در کاره از اون علت معمم و مخصص درست میکنیم، یا اولویتی در کاره از اون اولویت استفاده میکنیم، یه اختزایی تو کار تنقیح منات میکنی، اینا رو گفتن که قیاسه اما حجته. اما خب معلومه اشتباه بزرگی کردن، اینا هیچ کدوم قیاس نی، اینا همه دلیله، دلیلش هم خیلی بالاست. میگه اکرم زیدن لانه عالم، شما اکرم زیدن لانه عالم، میگید اکرم عمرن لانه عالم، از جمله لانه عالم قیاس میکنی زید و به عمر، عمر و به زید واجب اکرام درست میکنی، این قیاس نی، این دلالت دلیله، لانه عالم برای اون کار میکنی. یا مثلا در اولویت میگید که فلا تقل لهما اوف، اگر پدر مادر بدی کردن جدا، تو حق نداری بگی اتزجرو، من از این حرف تو بدم اومد. هر انسان حق نداره در مقابل پدر و مادر ایستادگی کنه، حتی بگید من از حرف تو بدم اومد. فلا تقل لهما اوف، خب گفتن دیگه پدر و مادر میشه زد یا نه؟ نه، به قاعده لا تقل لهم اوف، این دیگه قیاس اسمش نمیشه گذاشت، اینه باید دلالت دلیل بگیم. یعنی دلیلی که میگه که اتزجر و نگو، اون دلیل میگه لا تضرب نه، اون دلیل میگه فوش نه، قهر و تحر نه، یا تنقه همنات، تنقه همنات قطعی، اون قطع ما حجته، نه اینکه اون قیاس ما حجت باشه. در تنقه همنات از همین جهت هم مرحوم آخون رسمشونه، خیلی جاها به تنقه همنات که میرسن یه قطعا میارن، یه تنقه همنات قطعا، یعنی اگر مزن نباشد، اگر زن متاقع واعد باشه، نه باید حسابی موضوع دلیل واقع بشه. قیاس اینه، همون که امام صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه گفتن من شنیدم تو احکام رو احکام قیاس میکنی، گفت بله. فرمودن که خب حالا چند تا سوال ازت بکنم. یه سوال این بود، فرمودن که بول نجستره یا منی؟ گفت بول. گفت خب بول اگر قیاس بخوایم بکنیم، نباید بگیم که برای منی قصد داره برای بول قصد نداره، به عکس باید بگیم. بنابراین قیاس کردن باطله. یه چهار پنج تا اینجور چیز به اینا میگن که تجاوز از موضوع به موضوع عیل تشابه، یا تجاوز از حکمی به حکمی لتشابه، یعنی لعدلت ظنیه، وهمیه، تخیلیه، که این عامه ما چهار تا دلیل داریم. در حقیقت ما در فقهمون یه دلیل داریم، قرآن و روایات اهل بیت هم که چند روز قبل گفتیم به قرآن برمیگرده. اما عامه نه تا دلیل در فقهشون دارن، همین ها قیاس و استحسان و امثال این ها، توهم ها و تخیل ها رو اسمشون میذارن دلیل. و علی کل حالین قیاس یعنی عمل به مظنه، عمل به توهم، عمل به تخیل. و اما اگر عمل شد به قطع، دیگه این عمل به قیاس نشده. القطع و حجه لا تناله و ید الجهل اثباتن بلا نفیه. این قول مشهوره. حرفی هم در این باره آقایون اصولیه نزدن. اما یه مطلبی هست، این مطلب روش فکر کنید ببینیم که چه باید بگیم. و اون این است که قیاس را مردم حجت میدونه. یعنی یکی این ابو حنیفه که در مقابل امام صادق دکون با کند و دکون ابو حنیفه حسابی گرفت، حتی مقدمه بر اون شفیع، اون ما بقیه اونها، اون ائمه چهارگانه که اونها دارن، مقدم بر مالک و انس و امثال اینها شد. عمده همین قیاس ابو حنیفه است، دکونش گرفت حسابی به واسطه قیاس. مردم قیاس را حجت می دونن. شارع مقدس این رد کرده، برای اینکه اگر رد نکرده بود می شد حجت. شارع مقدس رد کرده، گفته تو حجت می دونی اما اشتباه میکنی. از سنت و اذا قیست محق الدین نمیشه قیاس کرد، اگه قیاس بکنی به جاهای باریک باریک میرسه. مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها نقل میکنه از ابو حنیفه که گفته من 300 تا فتوا علیه پیغمبر اکرم دادم، اگر پیغمبر اکرم بود به من میگو باریکالله تو درست گفتی، من اشتباه کردم. اما این 300 فتوا همه قیاس و استثنایی، عرف قیاس رو حجت میدونه، شارع مقدس این حجت رو ردش کرده. یه همین است که مرحوم شیخ انصاری اول فرائد میفرماید الاصلو حرمت العمل بزن الا ما اخرجه الدلیل، که حرمت اینجا مرادشون حرمت وضعیه نه حرمت تکلیفی. شاگردشون مرحوم آخوند یه جمله دیگر فرموده بهتر از حرف مرحوم شیخه، می فرماید الاصل و عدم و حجیت زن الا ما اخرجه الدلیل، همون فرمایش مرحوم شیخ دیگه. شیخ فرمودن الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرجه الدلیل، مرحوم آخوند فرموده الاصل و عدم و حجیت زن الا ما اخرجه الدلیل. بجا ما اخرجه الدلیلش هم دیگه هم سه چهارتاست که مرحوم شیخ فرمودند و مرحوم آخوند و دیگران هم متابعت کردند. خب اگر عرف ای را حجت بدونه و ما نخواهیم از او حکم استفاده بکنیم، نخواهیم تجاوز از موضوعی به موضوع دیگه بکنیم، آیا این قیاس ها حجته یا نه؟ قیاس ها حرامه یا نه؟ مثل ما نحنفی، ما نحنفی که میخواد مرجح قرار بده نمیخواد کاری بکنه، میخواد دو تا دلیل، این دو تا دلیل یک کدامش بگیره یک کدامش رها کنه، تخییره، میتواند او را بگیره میتواند او را بگیره، اما چون یه ترجیح تو کاره اون مرجح رو میگیره اون یکی رو رها میکنه. آیا این قیاس هم حرامه؟ یعنی اگر این قیاس نمی کرد میتونست بگیره به عنوان احد الدلیلین، به عنوان تخییر، حالی که میخواد بگیره به عنوان ترجیح، حالا به عنوان احد الدلیلین بگیره یا به عنوان ترجیح، نه حکمی رو تغییر میده نه موضوعی رو از موضوعی تجاوز میکنه، بلکه به واسطه قیاس یکی از دو دلیل رو میگیرند. اگر این قیاسم نبود یکی از دو دلیل رو میگرفت، حالا یک اونجا به واسطه قیاس، اینجا به واسطه تخییره. یک کسی بگه این هم حرامه، حرمت وضعی دیگه اینجا نمیشه گفته، یکی بگه اینجا هم جایز نیست، برای اینکه اگر رفتیم تو باب قیاس دیگه کم کم به جاهای بد میرسه، برای خاطر اینکه ما حسابی پرهیز از قیاس و استحسان و توهم و تخیل در فقه بکنیم، چه بهتر اینکه بگیم که اگر مرجح ما قیاس شد باز هم جایز نیست. یه خلاصه حرفه. به عبارت دیگر ممکن است کسی بگه که قیاس میتواند مرجح بشه، یعنی در انتخاب من، نه در اخذ حکم، در انتخاب من تأثیر داشته باشه و قیاس در انتخاب من تأثیر داشته باشه یه معنای عرفیست، عرف از این قیاس ها زیاد داره و هم در معیشتش، در انتخابش، در احکامش، در موضوعات احکامش خیلی معمولاً عرف قیاس میکنه دیگه، شارع مقدس رد کرده ردعش رو. اون کسانی که فرمودن مثل شیخ و مرحوم آخون گفتن قیاس مطلقا حتی در انتخاب، یعنی در مرجح قرار دادن، این هم حرامه، این هم جایز نیست. و اما اگر کسی بگه که نه، اون که جایز نیست در احکامه، در تعیین موضوع برای حکمه، و اما تعیین موضوع برای حکم نباشد و انتخاب حکم نباشد، دیگه قیاس مانعی نداره من جمله مرجح قرار بدیم. همینطور که یک کدام آسانه یک کدام مشکل، خب عرف میگه آسانه رو بگیر مشکل رو رها کن. در اینجا هم میگه این که مطابق با قیاس بگیر، اون که مطابق با قیاس مخالف با قیاس رها بکن. نه فرض ما اینجور شد، یعنی بنا شد، تکرار نکنید حرف رو، بنا شد که ما در باب تعادل و تراجی تخییر، اما اگه ترجیح اومد، اگه تعیین لا حجت از لا حجت باشه که معلومه، و اما اگه تعیین حجت از لا حجت نباشد از باب دوران انبین تعیین و تخییره که میگه که میتو اون معینه رو بگیر اون غیر معینه رو رها بکن. اما اگه این مرجح نباشه چی؟ مخیره. حالا در باب قیاس اینطوره، میتواند او رو بگیره، میتواند او رو بگیره، میتواندم یک کدام رو به خصوص بگیره برای این که قیاسه. حالا اگر قیاس نبود چه کار میکرد؟ میتونست همین رو بگیره، حالا هم که قیاس همین رو بگیره. بحث هفتم راجع به استصحابه، آیا استصحاب میتونه مرجح بشه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن نه. چرا نه؟ گفتن برای اینکه استصحاب اصله و باب تعادل تراجی باب اماره است و اماره مقدم بر اصله، جایی که اماره باشد نوبت به اصل نمیرسه، بنابراین اینجا روایت داریم، چون روایت داریم نوبت به اصل نمیرسه، بنابراین نمیشه به واسطه استصحاب ترجیح بدیم یکی از روایات رو به روایت دیگر. همینطور مطالعه کرده باشید مرحوم آخون مرحوم شیخ هر دو میپذیرن این حرف رو که میفرماین که اماره مقدمه بر اصل، بحث ما در باب امارات، بنابراین اصل جاری نیست، اماره باید عمل به احتر روایتن، یعنی عمل به روایت بشه و جایی که اماره باشد نوبت به اصل میرسه. اما یه اشکال هست و اون اشکال این است که در بحث تعادل و تراجیح عمل به روایت نیست، ما میخواییم ترجیح بدیم یکی از دو روایت رو بر دیگری. اگر میخواستیم به اماره عمل نکنیم به اصل عمل بکنیم، این فرمایش آقایون خوب بود، میگفتن که آقا اماره تا هست اصل چی؟ به قول شیخ انصاری باد و پشه است، در وقتی که باد باشه پشه کجا هست؟ تا اونجا که اماره باشه دیگه نوبت به اصل نمیرسه. خب بو، اما ما نمیخوایم عمل به استصحاب بکنیم در مورد اماره، بخوایم ترجیح بدیم یه اماره رو بر اماره دیگر، چرا استصحاب نتونه بکنه؟ مخصوصا اگر اصل عقلایی هم باشه که ما گفتیم استصحاب اصل عقلایی است نه اصل عملی. حالا اصل عملی، اصل عملی باشه، نمیدونم اصل عقلایی باشه، هر چه باشه، الان که ما میخوایم با استصحاب یه روایت رو بگیریم یه روایت دیگر رو تردش بکنیم، خب ترجیح احدر روایتین بر دیگری به واسطه استصحاب، این عمل به اماره نیست، عمل به ترجیحه. فرق از بین این که عمل به ترجیح کنیم یا عمل به روایت در مورد استصحاب. و ما نحنوی این طوره، اگر استصحاب نداشتیم تخییر بود، حالی که استصحاب داریم به جای تخییر میگه که اون که مطابق استصحابه او را بگی، یه ارشاد میکنه، اون مرجح بهتر از اونه. رد میکنید یا اثبات میکنید؟ تأیید میکنن آقا. بنابراین ترجیح غیر عمل کردنی. اگر بخوایم عمل به روایت بکنیم، عمل به استصحاب بکنیم، اونجا که روایت داریم نمیشه، برای اینکه اماره ورود داره، کمان که سابقا صحبت کردیم اماره ورود داره بر استصحاب. و اما اگر نخوایم عمل به استصحاب بکنیم در مورد اماره، به عبارت دیگه مضمون را کار نداریم، مضمون هر چه مخواد باشه عمل به اماره است نه عمل به ان، میخوایم عمل به ترجیح بکنیم و عمل به ترجیح غیر از عمل کردن به روایته. بنابراین همینجور که مطلق ترجیح ها از نظر مرحوم شیخ انصاری چه منصوص باشه چه غیر منصوص، همین مقدار که مرجح ما باشد میتونی اون مرجح رو بگی، مترجح رو بگیری. مانانوی هم همینطوره، استصحاب را میتوانم یه تأییدی از برای اخذ روایت بگیرم، نه عملی به روایت، اخذ روایت، اخذ روایت بکنم بعد ببینم روایت چه دلالت داره. حالا علا کلا حالا اینجوره که در بحث ما اینه، آیا میشه ترجیح به واسطه استصحاب یا نه؟ نمیگیم آیا میشه عمل به استصحاب در مورد روایت یا نه، اونه میشه. برای اینکه به قول مرحوم آخون رازم میاد دو، سابقا گفتیم برای اینکه اماره ورود داره بر استصحاب، او میگه اگه شک داشته باشی اماره میگه تو شک نداری، عمل به استصحاب نکن. اما ما نحنوی چیه؟ ما نحنوی اینه که دو تا روایت داریم، به هر کدام عمل بکنیم طورینی، یک کدامش مطابق با استصحاب، من ترجیح میدم عمل به اون روایت را، عمل به روایت خودش یه مضمونی داره، من عمل کردم به روایت به واسطه استصحاب. به عبارت دیگه استصحاب اومده مرجح واقع شده، نه استصحاب اومده مورد عمل واقع شده. اونجا نمیشه که استصحاب مورد عمل باشه، و اما اگه مورد عمل نباشد، مورد ترجیح باشد، ظاهراً باید بگیم طوری نیست. اما اصحاب نپذیرفتند. خب بحث تعادل تراجی تمام شو. بحث بعدمون راجع به اجتهاد و تقلیده و مرحوم شیخ که اجتهاد و تقلید مستقل در فرائد ندارن رو کفایه انشاءالله فصل اولش رو مطالعه بکنید، ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.